تفسیرش این بود که علم مد تغییر است نه تغییر المعلوم. اونجا هم همینطوری بود. بل متخیل من الحرکه علم بالحرکه، همین صورت خیالی که ما الان از حرکت در ذهنمون تصور میکنیم، در واقع این صورت تبدیل نمیشه به یه صورتی، یک صورت ثابتی است از شیء متغیر. ولا حرکت فی العلم و علم بالتغیر لا تغیر فی العلم. این راجع به عالم مثال که باز هم در این باره در یه فصل دیگری صحبت خواهند کرد. با عالم الماده لا یخلو ما فیها من الموجودات من تعلق ما بالماده، پیداست هرچی در عالم ماده هست ارتباط با ماده داره، یا صورتی است حال در ماده، منتبع در ماده، یا اعراضی است که حلول در ماده میکنه. پس همه اون چی در این عالم هستن همشون ارتباط با ماده دارن. تستوعبه الحرکت و تغییر، تمام اینها مشمول حرکت و تغییر هستند، حالا یا حرکت جوهری یا حرکت عرض. و امکان الوجود به حقیقت الاصیله حقیقتا مشککتا ذات مراتب مختلفه فی الشدت و الضعف و الشرف و الخصه تتقوم کل مرتبت منها بما فوقها و یتوقف علیها به هویتها یستنتج من ذلک. این عوالم رو ما تصور کردیم که سه قسم عالم ممکنه موجود باشه، عالم عقلی، عالم مثالی و عالم مادی. اما یه حرف دیگه هم داشتیم و اون بود که این عوالم نسبت به همدیگه علیت دارن. عالم ماده معلول عالم مثال است، عالم مثال معلول عالم عقل است. اینو چگونه باید اثبات کرد؟ می‌فرمایند با توجه به اینکه اولا وجود اصیل هست و وجود دارای مراتب مختلف هست و هر مرتبه ضعیفی از مراتب تشکیکی وجود که منظور تشکیک خاص هست البته متقوم است به مرتبه بالاتر که کاملتره، یعنی بدون اون مرتبه بالاتر این به وجود نمیاد. پس معناش همین است که مرتبه بالاتر علت هست برای مرتبه مادون. پس وقتی ما فهمیدیم که این عوالم از نظر مرتبه وجود با هم فرق دارن، به طور کلی عالم ماده در مرتبه نازلتر قرار داره، البته بین خود مادیات تشکیک عامی هست، یعنی انسانی که در عالم ماده موجود است کاملتر است وجودش از وجود نبات، اما این تشکیک عام نیست، یعنی یکی قائم به دیگری نیست، اون نبات سر جای خودش هست، انسان هم سر جای خودش، علیت و معلولیتی بین اونها نیست. اما به خلاف تشکیک خاصی که مرتبه ضعیفه وجود قائم و متقوم است به مرتبه عالیه، مثل اراده میمونه نسبت به نفس. حالا کل عالم طبیعت را با متعلقاتش وقتی در نظر بگیریم، این مرتبه وجودش از مرتبه عالم مثال ضعیف‌تره، به خاطر اینکه اعدامش و نقایصش بیشتر است، جمعیت و بساطت درش کمتر است، تراکندگی در زمان و مکان درش بیشتره. هرچه پراکندگی درش بیشتر باشه، وجود از هم گسسته‌تر باشه، این دلالت بر ضعف وجود میکنه. موجودی که دو آن وجودش یک جا جمع نمیشه، یعنی نمیتونه اون آن بعدی در آن قبلی حاصل بشه، این ضعف وجوده. اگر یک وجودی بشه همه اجزایش در یک جا جمع بشه، اون کاملتر از اون وجودی است که نمیتواند به وجود بیاید هر جزئی ازش مگر با زوال جزء دیگه. و همینطور پراکندگی در مکان، هر جسمانی هر جزئی ازش جدای از جزء دیگه هست، یعنی دوتا جزء در هم ادغام نمیشن، یکی نمیشن، حتما باید اجزایش پراکنده باشه در مکان. این پراکندگی مال ضعف وجوده. اگر یه وجودی باشه که همه اون چیز را دارد یک جا داشته باشه، اون کاملتره. پس هر موجود مجردی وقتی نسبت به عالم ماده سنجیده بشه موجود کاملتریست. و اگر مجرد طوری باشه که هیچ نوع پراکندگی درش نباشه، مثل مجردات تام، اونا کاملتر خواهند بود. پس با توجه به اینکه این عوالم سگانه در سه مرتبه وجودی قرار میگیرن که از نظر شدت و ضعف با هم فرق دارن و مزاحمتی هم بینشون نیست، اینجور نیست که عالم مثال با عالم ماده تضاهم داشته باشه. اون اصلا عالمش فوق این عالم است. فوق اون هست نه اینکه یعنی در یک مکان بالاتری قرار داره. مرتبه وجودش فوق مرتبه عالم ماده است. و همینطور عالم عقلی. پس با توجه به اینکه این سه عالم در سه مرتبه وجودی قرار دارند و با توجه به اینکه مراتب تشکیکی وجود اقتضا میکند که مرتبه عالی تر علت باشه برای مرتبه دانی تر، ثابت میشه که عالم عقلی واسطه است بین خدا و عالم مثال و ماده، یعنی فاعل متوسط است. و همینطور عالم مثال متوسط است بین عالم عقلی و عالم ماده، پس اینو فاعلیتی داره. تا اون به وجود نیاد این به وجود نمیاد. مراتب مترتب هستن، نمیشه به اصطلاح تفره در وجود بشه. یعنی وجود مثلا اگر تصور کنیم که از مرتبه 100 تنزل میکنه میاد به مرتبه 1، باید این مراتب واسطه رو بگذرونه. از 100 باید بیاد 99، از 99 بیاد 98، همینطور تا برسه به 1. اگر مثلا مرتبه 50 را نگذرونده نمیشه به مرتبه 40 میرسه. فیض وجود از بالا که نزول پیدا میکنه باید این مراتب متوسط رو پر کنه تا برسه به مرتبه 99. با توجه به این دو مطلب که یکی مراتب وجود متشکک هست و مرتبه عالی تر علت هست برای مرتبه مادون، و از این طرف هم این عوالم رو که حساب میکنیم میبینیم این تفاوت مرتبه درشون هست، ثابت میشه که هر مرتبه عالی تری علت هست برای مادونش. و اذ کان الوجود به حقیقت هل اصیله حقیقتا مشککتا ذات مراتب مختلفه. یعنی با توجه به این مطلبی که در جای خودش اثبات شده که وجود یک حقیقت اصیل زو مراتب هست، مراتب مختلفتن فی شدت و ضعف و شرف و الخصه. چون اینجوری است و تتقوم و کل مرتبت منها به ما فوقها. این مراتب مراتب تشکیک خاصی است. هر مرتبه نازلی متقوم است به مرتبه عالیه و متوقف است بر اون مرتبه به هویتها. خود این وجود خارجی است، این به تمام وجوده قائم به اون مرتبه است. با توجه به این مطلب یستن تجمن ذلک چند مطلب. اولا ان العوالم الثلاثه مترتبه وجودن به سبق و لحوق. هر مرتبه کاملتری سبق دارد بر مرتبه مادون. فعالم العقل قبل عالم المثال، البته این قبلیت زمانی نیست، اونجا اصلا زمان راه نداره، قبلیت به حسب مرتبه وجوده. و عالم المثال قبل عالم الماده وجودن نه زمانن. نه اینکه معناش اینه که معیت زمانی داره. بعضی خیال میکنن وقتی میگیم وجودن تقدم داره، تقدم زمانی نیست، یعنی معیت زمانی داره. معیت زمانی بین دو شیء زمانی میشه فرض کرد. اگه یک شیء زمانی نیست، معیت زمانی هم معنا نداره. بگیم عالم عقلی با عالم ماده معیت زمانی دارد، یعنی هر دو در زمان هستند. اصلا رابطه زمانی بین عالم ماده و مافوقش نیست. اگر گفته بشه حالا هم اونها هستند، این مسامحت همه، اونا اصلا در ظرف زمان نیستند. تا بگیم زمان اونها با زمان عالم ماده یکیست یا دوتاست. و ذلک لأن الفعلیت المحضة التي لا يشوبها قوة ولا يخالطها استعداد اقوى و اشد وجودا مما هو بالقوة محضا. اون موجودی که فعلیت محض باشه از اون موجودی که قوه محض باشه، این دوتا را با هم که بسنجیم کدام کامل تره؟ اونی که عین فعلیت هست مسلما کامل تره. فعلیت محضی که هیچ مشوب به قوه و مخلوط به استعداد نیست، چنین وجودی اقوا و اشد است از اون چیزی که بالقوه محض است، مثل هیولای اولا. یا اگر بالقوه محض نیست، اقلا مشوب به قوه است، مثل اجسام. هیولای اولا عین قوه است، اما اجسام فعلیت و قوه با هم مخلوطه. او یشوبه القوه و یخالطه الاستعداد کتباع المادیه. فعالما العقل و المثال یسبقان عالم الماده. دو عالم عقل و مثال سبقت دارن بر عالم ماده، سبقا وجودی هن. خب حالا بین این دوتا عالم، عالم عقل و عالم مثال چطور؟ تقدم و تأخری هست یا نه؟ عالم عقل باز از عالم مثال کامل تره، پس عالم عقل سبق وجودی دارد بر عالم مثال. ثم العقل المفارق اقل حدودن و اوسع وجودن و ابسط ذاتن من المثال. عالم عقلی با عالم مثال وقتی بسنجیم، عالم عقلی حدود عالم مثال را ندارد، چون در اونجا آثار ماده است. آثار ماده که باشه محدودیت های خاصی را میاره، شکل محدودی است، معین است، نه بزرگتر میشه نه کوچکتر، این محدودیتی است. اما عالم عقلی شکل نداره، وضع دارد، بالا و پایین میشه فرض کرد. چیزی که در جهت بالاست غیر از اون چیزی است که در جهت پایین است، فاقد جهت پایینه. اما چیزی که جهت ندارد نسبتش به بالا و پایین یک سر علی‌السویه است. چون عالم عقلی اقل حدودن هست، یعنی محدودیت هاش کمتری، و اوسع وجودن، وقتی محدودیت کمتر شد وجود وسیع تر میشه، و ابسط و ذاتن، هیچ نوع ترکیبی در عالم عقلی نیست، اونجا وجود فقط ترکیب از ماهیت و وجود هست که یک ترکیب عقلانی و تحلیلی است، ولی خود وجود وجود وسیعی است. و ابسط ذاتن من المثال الذي تصاحبه آثار الماده و ان خلا عن الماده. گوییم که عالم مثال ماده ندارد، ولی به هر حال آثار ماده و اون محدودیت ها را داره. و من المعلوم ان الوجود كلما كان اقوى حدودا و اوسع و ابسط كانت مرتبته من حقیقت الوجود المشككه اقدم و اسبق و اعلا. مراتب وجود را که در نظر میگیریم، هر چه بالاتر باشه بسیط‌تر هست، جامع‌تر هست، دایره وجودیش وسیع‌تر هست. و من اعلی المراتب التي هي مبدا الكل اقرب. هر چه بسیط‌تر باشد به حقیقت مقدس باری تعالی که ابسط الاشیاء هست نزدیک‌تر میشه. و عالم العقل اقدم و اسبق وجودن من عالم المثال و اقرب و الى العالم الوجودی لسطع الربوبی. این یه مطلب. مطلب دوم این که این ترتیب اقتضا میکنه علیت را. ان ترتیب المذکور بین العوالم الثلاثه ترتیب علیون. برای اینکه علیت علامتش یکی سبق وجودی هست، یکی همین که معلول بدون اون به وجود نمیاد، و اینا همینطوره. سبقش را که ثابت کردیم، مراتب نازله عوالم پایین تر هم بدون اونا به وجود نمیان. همونطور که عرض کردم فیض وجود از عالم بالا که نزول پیدا میکنه تفره نداره، باید مراتب متوسط را پر کنه تا برسه به مرتبه نازله. پس این بدون اون نمیشه، علیت معناش همین، یعنی چیزی بدون چیز دیگری نشه که اون سبق وجودی دارد بر اون. پس این یه ترتیب علیست، لمکان سبق که در مطلب قبلی گفتیم، و توقف الذي بينها. و عالم العقل علت لعالم المثال، و عالم المثال علت مفیدت لعالم الماد. و ثالثا ان العوالم الثلاثه متطابقه متوافقه. وقتی علیت ثابت شد معناش این است که علت واجد همه کمالات معلول هست به نحو اتم. پس نظامی که در عالم ماده هست و کمالاتی که در اینجا هست به نحو اتم در عالم مثال هست. اون چه در عالم مثال است اتم از اون در عالم عقل است، کما اینکه اون چه در عالم عقل است اتم ازش به طور بی‌نهایت در ذات واجد تبارک و تعالی علی نعت البساطه والجمعیه اونجا وجود داره. اما العوالم الثلاثه متطابقه متوافقه نظاما به ما یلیق به کل منها وجودن. نظام که میگیم معناش این نیست که مثل اینکه در این عالم یه نظام خاصی است عیناً در عالم مثال همون نظامه، بلکه کاملتر از اون هست اونطوری که متناسب است به عالم مثال. و همینطور لازمش این نیست که در عالم عقلی وقتی میگیم همون نظام کاملتر هست، یعنی این کسرت ها و اینها هم باید اونجا باشه تا نظامی بینشون برقرار بشه. وقتی نظام اونجا میگیم باز به معنایی است که متناسب به عالم عقلی است. و ذالک لما تقدم ان کل علت مشتملتون الا کمال معلولها به نحو اعلا و اشرف. ففي عالم المثال نظام مثالي يضاهي نظام عالم الماده وهو اشرف منه. و فی عالم العقل ما یطابق نظام المثال لکنه موجود به نحو ابسط و اشرف و اجمل من و یطابق هم نظام ربانی که در علم واجب تبارک و تعالی همه اشیاء علی نظام ها خاصده ها موجود هستن، اما اونجا یک وجود بسیط بیشتر نیست. این مطلب سوم. مطلب چهارم، انه ما من موجود ممکن مادی او مجرد الوی او سفلی الا هو آیه للواجب تعالی. این هم باز از معلولیت استفاده میشه، برای اینکه همونطور که علت واجد مراتب معلول هست علی نحو اشرف و اعلا، معلول هم واجد کمال علت هست علی نحو انقص و اخص، چون بالاخره چیزی را که داره از او دریافت کرده، پس اون کمالی را که از علت دریافت میکنه که وقتی در او موجود میشه مرتبه نازله و خصیصش هست، ولی به هر حال یک آیتی است، یک نشانه است از اون کمالی که در مرتبه علت هست. پس همه موجودات آیات الهی هستند. و رابعا انه ما من موجود ممکنه مادی گن او مجرد الوی گن او سفلی، هیچ موجودی نیست الا هو آیتون للواجب تعالی من جمیع الوجوه، همه جهات وجودی گش آیت خداست. اگر علم دارد آیت علم خداست، قدرت دارد آیت قدرت خداست، جمال دارد آیت جمال خداست، هر وصف وجودی که داشته باشد آیت اوصاف الهی است، اما نه اوصاف امکانیش. اونهایی که برمیگرده به نقص، اونها گفتیم که در واقع برمیگرده به جهات عدمی، عدم چیزی نیست، کمالی نیست تا حکایت بکنه از یک کمالی در اونجا. اون حیثیت وجودی که در هر موجودی هست آیتی است از کمال وجودی که در ذات مقدس تعالا علامت الوجوب تحقق دارد. یحکی به ما اندهو من الکمال الوجودی کمال الواجب تعالی، با کمال خودش کمال واجب را نشان میدهد. لکن الجهات الكثيره التي فيه، در عقل اول، لا تبلغ حدا يصح به صدور ما دون النشأه العقليه بما فيه من الكثره البالغه، این همه کثرات که در این عالم هست این نمیتونه از عقل اول صدور بشه. فمن الواجب ان يترتب صدور العقول نزولا، باید هی یکی یکی عقل ها از همدیگه صادر بشن و به واسطه صدورشون جهت کثرتی پیدا کنن تا اونقدر جهات کثرت درشون زیاد بشه که يحصل فيه من الجهات عددون یکاف اول کثرت التی به نشأت التی بعد العقل. حالا چند تا هست اینا دیگه خدا میدونه، مشا این را تا ده تا عقل اثبات کردن که وظیف خواهد شد. صلى الله على محمد وعلى آله.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله الحمد لله الحمد لله.
صدای فضیلت و فطرت،
سبحان الله،
صدای دین،
الحمدلله. احیای دین گاهی در بخش علمی است و گاهی در بخش عملی،
سبحان الله.
رسانه دین،
الحمدلله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. سحر سکوت می شکند،
سحرگهان که مؤذن برآورد آواز،
دل بیدار می لرزد.
باید خدا به داد دل بی‌کسر
باران میبارد از دیدگان عاشق.
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت.
کریم رد نکند از جوار خیش.
باز عاشقان بندگی آغاز می کنند تا صبح نیاز.
عشق ذرات جهان را به تماشا خوانده، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما سحرخیزان و آستان نشینان حضرت دوست. برنامه صبح نیاز ویژه اذان صبح رو از رادیو معارف می شنوید.
يا سروري
دستهای آلودم را به آب وضو تطهیر می کنم، کوچکیم در لایتناهی بزرگیت حل می شود. تو مرا خوانده‌ای و من دیگر صدایی نمی شنوم، هیچ کس در اطرافم نیست جز تو که در مقابلم ایستاده‌ای. حقیرترین ذره عالم که در گستره عبودیت درماندگیش را زانو زده است منم، کوچکی مطلق که آشفتگیش را به سجده افتاده. دارم سبک می شوم، دارم از زمین کنده می شوم، جاری است حس خواستنت در من.
بدت منتون وكم لك عندي من عطاء ونعمة وأيادي. كم بدت منتون وكم لك عندي من عطاء ونعمة وأيادي.
هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 5:17 و لحظه طلوع خورشید 6:43 خواهد بود.
قیامی قيامي قعودي ركوعي سجودي أقيم الصلاة فهي درب الخلود. إلهي بقاها بيوم تلاها على الكائنات وبين الحشود. اقبل صلاتي بحق هداتي واحشر ذليلا بي يوم الورود. قيامي قعودي
درباره معرفت خداوند باید گفت شناخت حق تعالی چنان اهمیت دارد که در حدیثی قدسی هدف از خلقت شناسایی خداوند ذکر شده است، آنجا که فرمود گنجی پنهان بودم پس دوست داشتم شناخته شوم. پس آفریدم تا مرا بشناسند. در روایت نیز از امام صادق علیه السلام چنین نقل است که ای مردم، به درستی که خدای عزوجل خلق نکرد بندگان را مگر آنکه او را بشناسند، پس هرگاه او را شناختند عبادتش می کنند و آنگاه که عارفانه عبادتش نمودند از پرستیدن دیگران بی‌نیاز خواهند شد. ادامه شرح مناجات شعبانیه رو به اتفاق شما همراهان صبح نیاز از زبان استاد رضانیا می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و محترم، در ادامه شرح مناجات شعبانیه به این فراز رسیدیم که الهی فلک الحمد ابداً ابدا دائماً سرمدا یزید و ولا یبید کما تحب و تردا. پس ای خدای من، همواره تو را سپاس، سپاسی دائم و بی پایان که بی افزاید و نکاهد انسان که دوست می داری و خوشنود می گردی. عرض شد که باید انسان این حالت سپاس و شکرش رو در تمام مراحل زندگی حفظ کند و دم به دم بر جایگاه اون بیفزاید، به گونه ای که به جایی برسد که خداوند خوشنود باشد از این کمال در وجود آدمی، چون همه کمالات رو انسان از حضرت حق اخذ می کند. هیچ کمالی نیست که از خود ما باشد. ما فقیر مطلقیم، بلکه عین فقریم و حضرت حق غنی مطلق است. پس هر کمالی در وجود ما تحقق پیدا کرد، باید مرجع ضمیر اون رو از آستان قدس حضرت حق طلب کنید. بیانی است از امیرالمومنین علی علیه السلام که می‌فرمایند اول ما یجب علیکم لله سبحانه شکر و عیادی و ابتقاء و مرازی. نخستین چیزی که بر شما در قبال خداوند سبحان واجب است، سپاسگزاری از نعمتهای او و فراهم آوردن موجبات خوشنودی اوست. این نخستین چیزی است که بر انسان واجب است که انسان بتواند سپاسگزار نعمات حضرت حق باشد و بتواند موجبات خوشنودی حضرت حق را فراهم آورد. این خیلی مسئله مهمی است، خیلی حائز اهمیت است. اصلا قدم اول برای ورود در عرصه بندگی است. کسی که با حقیقت شکر آشنا نباشد، این اصلا با هیچ جریانی آشنا نیست. این هم حکم عقل است، هم حکم فطرت است که وقتی یک صاحب نعمتی به انسان نعمتی عطا کرد، انسان در برابر او باید شاکر باشد. پس اگر کسی با شکر آشنایی ندارد، این با هیچ کدام از اصول آشنایی ندارد. این هنوز با عرصه بندگی آشنایی پیدا نکرده است. ولذا امیرالمومنین علی علیه السلام تعبیر اول ما یجب رو می‌فرماید. نخستین چیزی که بر شما در قبال خداوند سبحان واجب است، سپاسگزاری است. البته این بدین معنا نیست که این قدم اول باشد و سپاس ترک شود. نه، دم به دم باید بر شدت این سپاس افزوده گردد، به گونه ای که وابتغاء و مرازی، به گونه ای که انسان بتواند در عرصه شکر به جایی برسد که موجبات خوشنودی حضرت حق رو تحصیل نماید، که خدا راضی باشد از دست عبد خود و بنده خود. پس یک حقیقتی است اولی که تا نهایت باید ادامه پیدا کند. اولی نیست که در هنگام تحقق امر دوم این امر اول ترک شود، نه، اولی است که دم به دم باید در کل زندگی همراه با انسان باشد و انسان نباید این حقیقت بزرگ رو در هیچ لحظه ای از لحظات زندگیش ترک کند. این که انسان به این بلوغ فکری برسد که خدایی که این همه نعمت به من عطا کرده است، کوچکترین کاری که من میتوانم بکنم این که من از او تشکر کنم. یک امر فطری هست، یک امر عقلی هست. کوچکترین کاری که انسان میتواند بکند تشکر است. کار دیگری که از دست انسان بر نمی آید که معاذالله انسان هم چیزی به خدا بدهد. نه، خدا که غنی مطلق است. ما حداقل این که انسان بتواند در برابر حضرت حق سپاسگزار